أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحثی رو جلسه قبل داشتیم که ناقص موند. گفتیم که اگر مال وقف خراب بشه به طوری که قابل انتفاع نباشه، یعنی انتفاع میشه برد ولی انتفاع مستلزم تلف و از بین رفتنشه، انتفاعی که به همراه بقای عین باشد صورت نمیگیره. اینجا گفتیم بیعش جائزه و باید بعد از فروختن بدلی رو جایگزین اون کنیم، یه شیء دیگری رو تهیه کنیم که قابلیت وقف بودن داشته باشه، جای اون باشه. آیا لازم مماثل باشه؟ گفتیم نه، مماثل لازم نیست باشه. آیا لازم صیغه وقف خونده بشه؟ گفتیم نه، همین بدلیت اقتضا میکنه که به موقوفون علیهم برسه و احتیاج به صیغه وقف نداره. فرمایش مرحوم شیخ هم توضیح دادیم، ممکنه کسی برداشت که کمان که همه اینجور برداشت کردن که مرحوم شیخ میفرمان بدون صیغه این مال وقفه و تمام احکام وقف رو داره، ولی ما گفتیم نه، ایشون نمیفرمان بدون صیغه وقفه، میفرمان مقتضای بدلیت اینه که به موقوفون علیهم جمعی بتون برسه، نه اینکه حالا احکام وقف رو داشته باشه که بعد تو موارد بعدیش شما به مشکل بخورید، هی بخواید به شیخ اعظم اشکال بگیرید. نه، ایشون اصلا نگفتن وقفه، گفتن فقط به موقوفون علیهم میرسه، به مقتضای بدلیت. اینا مطالبی بود که گفتیم. رسیدیم آخر کار به این مطلب که آقا گاهی موقع‌ها کل این تلف میشه، گاهی موقع‌ها کلش تلف نمیشه، بعضش تلف میشه. آیا تلف بعض هم در حکم تلف کل هست یا نیست؟ مثال زدیم، گفتیم یه خانه ای رو شما در نظر بگیرید، نصف سمت چپ خونه تلف شده، حیات خونه تلف شده، داره نابود میشه، دیگه قابل انتفاع نیست، ساختمونش هنوز قابل استفاده است، نصفش قابل استفاده است، نصفش نیست. اینجا چه حکمی داره؟ گفتیم فرق نمیکنه. اینجا شما اون نصف رو میتونید بفروشید، البته اون نصف سالم رو باید حتما نگه دارید، نصف خراب رو میتونید بفروشید. با پولش چی کار کنیم؟ پولش رو در راه اموری که به نفع شماست میتونید صرف کنید، در راه مصلحت موقوفون علیهم میتونید بدلی تهیه کنید، وقت قرار بدید. ولی اگر اون نصف سالمه احتیاج به معونه داشته باشه، احتیاج داشته باشه که اون نصف سالمو خرجش کنید تا قابلیت انتفاع پیدا کنه یا ارزشش منفعتش بیشتر بشه، با رضایت موقوفون علیهم میتونیم پول نصفه خراب شده رو صرف اون نصفه سالم بکنیم. این یه مطلب. اینو خوندیم. در ادامه یه بحثی مطرح شد. یه نکته دیگه هم بگیم، گاهی موقع ها ما این نصف این خونه رو سالم بوده، نصفش خراب بوده، نصف خرابش رو فروختیم، حالا با پول نصف خراب اون نصف سالم احتیاج به خرج کردن نداره، ولی یه وقف دیگه ای تو دو تا کوچه بالاتر داریم ما خود ما سادات که اون احتیاج به تعمیر داره، اشکال نداره با پول نصف این خونه میتونیم بریم اون خونه دو تا کوچه پایین تره رو تعمیرش کنیم. پس میشود پول این خانه را که نصفش خراب بود فروختیم خرج یه وقف دیگری بکنیم اگر احتیاج داشته باشه. این یه نکته. نکته دیگر که جلسه قبل توضیح دادیم فرصت نشد عبارت بخونیم این بود، گاهی موقع ها این خیلی مهمه، این خونه نصف سمت چپش خراب شده، این میز منو یه خونه وقفی در نظر بگیرید، نصف سمت چپش خراب شده، نصف سمت راستش سالمه، این نصف سمت چپو فروختیم چقدره؟ 500 میلیون. خب 500 میلیون تومان پول گرفتیم در مقابل این نصف خراب سمت چپ. از طرفی میایم سراغ نصفه سمت راست که سالمه، میبینیم این نصفه سمت راست الان که من موقوف و مای بطن موجود میخوایم استفاده کنیم هیچ مشکلی نداره، در زمان حاضر که ما بطن موجود میخوایم استفاده کنیم اصلا نیاز به خرج کردن نداره و قابل انتفاعه، ولی اگر خرجش نکنیم 50 سال دیگه که ما نبودیم بطن بعدی بودن دیگه این نصف راست قابل انتفاع نیست. آیا میتونیم ثمن نصف چپ و خرج این نصفه راست بکنیم یا نه؟ بطن موجود یه موقع راضی هن، مشکلی نیست. اگر بطن موجود راضی نباشن میتونیم این کار انجام بدیم یا نمیتونیم. اصلا چرا این بحث مطرح شد؟ گفتیم به خاطر اینکه این پولی که از سمت چپ خونه به دست آوردیم مال بطن موجود هست و بطون بعدی، همه درش سهمی دارن. حالا این نسبه سمت راست برای بطن موجود هیچ نیازی به خرج کردن نداره. بطن موجود میتونه بگه که آقا این پول نسبه چپ و من نمیخوام خرج نسبه راست کنی، نسبه راست که الان چیزیش نیست من دارم استفاده میکنم، بتونه بعدی اگر خواستن با پول خودشون بیان تعمیر کنن نه با پول من. آیا بطن موجود میتونه همچین حرفی بزنه و مانع بشه و اجازه نده پول نسبه چپ و خرج نسبه راست کنیم، یا نمیتونه؟ مرحوم شیخ میفرمان درش دو وجه وجود داره. ممکنه یه عده بگن میتونه، یه عده ممکنه بگن نمیتونه. اونی که میگه نمیتونه که واضحه، میگه بابا این پول ماله بطن موجوده، بطن موجودم باید تو مصلحتشون خرج بشه، خرج کردن برای نصف راست مصلحت بطن موجود نیست، مصلحت بطون بعدیه. پس شما نمیتونید پول نصف چپو خرج مصلحت دیگران بکنید غیر از بطن موجود. این میشه وجه چی؟ وجه قول به کسانی که میگن نباید خرج کنید. کسایی که میگن خرج کنید میگن آقا شما به مصلحت اینا چه کار دارید؟ واقف رو در نظر بگیرید. واقف این مجموعه خونه رو وقف کرده الی یوم القیامه، قراره این خونه حالا بمونه تا مردم ازش انتفاع ببرن. اگر این خونه یه قسمتش قراره 50 سال دیگه خراب بشه، از کجا قراره خرج اینو بدیم؟ کی قراره بده؟ خب اولا اینه که از پول خود وقف کنار بذاریم دیگه. پس این پول در راه بدل، در راه موقوفون علیهم، در راه مصلحت موقوفون علیهم باید خرج بشه، به شرط اینکه خود وقف احتیاج نداشته باشه ولو برای بطون بعدی. اینم میشه وجه برای قول دیگرش. خستتون نکنم، یه فرع دیگه داریم عین همین فرع، هرچی اینجا گفتیم اونجا میتونیم بگیم. چه فرعی؟ خوب دقت کنید، عین همون فرع. این خونه رو در نظر بگیرید، این خونه رو در نظر بگیرید. الان این خونه اصلا خرابم نشده، همش سالمه و ما بطن موجود داریم از این خونه استفاده میکنیم، اما میدانیم که 50 سال دیگه که بطون بعدی احتیاج به این خونه دارن، اگر ما الان تعمیرش نکنیم این خونه باقی، این خونه در صورتی برای بطون بعدی باقی میمونه که الان ما بیایم تعمیرش کنیم و الا برای بطون بعدی چیزی باقی نمیمونه. برجی 10 میلیون ما داریم اجاره این خونه رو میگیریم، این اجاره مال کیه؟ مال بطن موجوده. آیا گوش بدید، آیا اجاره این خونه همین الان که مال بطن موجوده میتونیم خرج تعمیر این خونه بکنیم که برای بطون بعدی باقی بمونه؟ الان برای بطن موجود احتیاج به خرج نیستا. آیا اجاره خونه که مال بطن موجوده میتونیم خرج این خونه بکنیم که برای بطون بعدی باقی بمونه، یا اگر بطن موجود بگن ما راضی نیستیم نمیتونیم؟ اینم فیه وجهان. یه عده میگن آقا بطن موجود در صورتی در این اجاره ها، در این منافع سهم داره که خود مال وقف احتیاج به معونه نداشته باشه، معونه وقف اولا هست، بعد از اینکه معونه ها و مخارج وقف رو دادیم اون وقته که باید بین موقوفون علیهم تقسیم کنیم. ممکنم هست بگیم نه آقا این منافع مال بطن موجوده، اگه دلش نخواست خرج این خونه بکنه شما نمیتونید خرج کنید. اینم از این. آخرش هم میفرمان دیدی چقدر براتون فرق گفتیم، سه تا فرق همین امروز گفتیم، یکی دیگه هم اگه اصل مسئله هم در نظر بگیریم 4 تا فرق امروز مطرح شد. اون وقتشون میفرمان تازه فروع دیگه هم اینجا قابل مطرح کردنه که اگر تأمل کنید خودتون میتونید در بیارید. حالا عبارت رو بخونیم یه اشاره میکنیم. جلسه قبل فرمودن که اینو خوندیم قبلنا، ثم لا فرق فی جمیع ما ذکرنا من جواز البیع مع الخراب مع خراب الوقت بین عروض الخراب لکله او بعضه. فرقی در جواز بیع نیست که این خراب برای کل وقت باشه یا بعض. سوال داری اینجوری نگاه من میکنی یا همینجوریه؟ خب یعنی چی منظورتون رو متوجه نشد؟ زمین رو چجوری نصف کنیم؟ ما وقتی که زمین مال جمعی بتونه ما بیایم چجوری نصف کنیم؟
نه اون بعضش که شما میگید خرابه، سهمش نصف، سهم هر کسی
آها این که نصف بفروشیم نصف نفروشیم، خب معلومه دیگه، ما محل کلاممون جاییه که امکانش هست نصف بفروشیم. حالا اگر این موبایل رو در نظر بگیرید، فرض کنید که یه دونه دکمش خراب بشه، این قابل تقسیم نیست دیگه، محل کلام جاییه که امکانش هست نصف بفروشیم نصف نفروشیم. بله واضحه. پس فرقی نیست خراب برای کل وقت باشه یا بعضش باشه. اگر کلش خراب شد کلش رو میفروشیم، اگه بعضش خراب شد چی؟ کلش رو میفروشیم؟ نه، فیوبا و بعض المخرو، بعض رو میفروشیم. اینا رو گفتیم. بعدش هم گفتیم که خدمتون عرض بشه بدلش رو باید وقف قرار بدیم و یجعل و بدله ما یکون و وقفن. بعد میاییم خط پایین ترش، از اینجا دیگه نخوندیم، پاراگراف بعد، و منه یعلم جواز و صرفهی فی وقف آخر علیهم علی نحو هذا الوقف. از آنچه که ذکر شد دانسته می شود جواز صرف ثمن اون بعض در یه وقف دیگری همانند این وقف. خط بالا من دیگه چون دیروز خونده بودیم نخوندم، در ادامه عبارت داره که اگر صرف ثمن در باقی موجب اضافه شدن مصلحت میشه، جایز ثمن نصفه خراب رو خرج نصفه سالم بکنیم تا منافعش زیاد بشه اگه همه راضی باشن. میفرمان و منه یعلم، از این چیزی که گفتیم دانسته میشود جواز صرف ثمن نصف در یه وقف دیگری بر این موقوفون علیهم، که اون وقف دیگر این صفت داره، علی نحو هذا الوقف هست، شبیه همین وقف هست. فیجوز و صرف و ثمن ملک مخروب فی تعمیر وقف آخر علیهم، پس جائز صرف ثمن یه ملکی که خراب شده در تعمیر یه وقف دیگری که بر همون هست. آقا بر ما خیلی مردم دوستمون داشتن، یه مدرسه وقف کردن، دو تا خونه وقف کردن، حالا خونه کوچه قبلی خراب شده، خونه کوچه بعدی سالم احتیاج به تعمیر داره، خب این خونه رو میفروشیم پولشو خرج خونه اونوری میکنیم، هیچ اشکالی نداره. نهایت 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 حرف مرحوم شیخ این بود که ثمن وقف باید به همه بتون برسه. حالا این همه بتون رو چه یه وقف دیگری براشون بخریم، چه خرج بقیه وقف هاشون بکنیم، فرق نمیکنه، باید در راه اونها خرج بشه. این از این. مس فرع بعدیش این بود ولو خرب بعض الوقف، اگه بعضی از وقف خراب بشه و خرج عن الانتفاع، از انتفاع خارج بشه. پس این بعضو ما الان میخوایم بفروشیم چون خراب شده از انتفاع خارج شده. اما و بقیه بعضهو محتاجن الی الاماره، بعض دیگر وقف، نسبه دیگر وقف محتاج به امارت، محتاج به تعمیره. لا یمکن بدونها انتفاع البطون لاحقه، بدون امارت، بدون خرج کردن، بدون تعمیر کردن، نفع بردن بطون لاحقه دیگه ممکن نیست. بطن موجود مشکلی ندارن، بطن موجود دارن استفاده میکنن، بطون بعدی نمیتونن استفاده کنن. فهل یصرف ثمن المخروب الى امارت الباقی و ان لم یرز البطن الموجود، آیا صرف میشه ثمن این نصف خراب شده برای تعمیر اون نصف دیگر هرچند که بطن موجود راضی نباشن؟ وجهان، دو وجه وجود داره. ممکنه بگیم این پول مال بطن موجودم هست، پس اگه بطن موجود راضی نباشن نباید خرج کنید. ممکنم هست بگیم بابا به بطن موجود چه ربطی داره، واقف وقتی این خونه رو وقف کرده نیتش این بوده که بمونه، پس اگر بعض خونه بتونه بعض دیگرش رو از خراب شدن نجات بده باید خرج این کار بکنیم و موقوفون علیهم حق دخالت ندارن. وجهان، این دو وجه توی فرع دیگه هم میان، وجهان آتیان فی ما ازحتاج اصلاح. آقا این دو وجهی که تو این فرع گفتیم توی وجه دیگری هم می آیند. وجهان آتیان فی ما ازحتاج اصلاح الوقف به حیث لا یخرج عن قابلیت انتفاع البطون اللاحقه الا صرف منفعت الحاضره، الا صرف منفعت الحاضره التي يستحقها البطن الموجود. این دو تا وجه میان در جایی که احتیاج داشته باشه اصلاح وقف، اصلا تو وقف نصف خراب نریدا، وقف کلش سالمه ولی احتیاج به اصلاح داره، میآیند در جایی که احتیاج داشته باشه اصلاح وقف. چه جور اصلاحی؟ اصلاح به گونه ای که خارج نشود از قابلیت انتفاع بطون لاحقه. برای بطن موجود سالمه ولی اگر خرجش نکنیم برای بطون لاحقه باقی نمیمونه، احتیاج داره به صرف منفعت حاضر، منفعت موجود، منفعت موجودی که استحقاق دارن اون رو بطن موجود. آقا اجاره الان خونه که مال ما هست بخوایم خرج این خونه کنیم تا نسل‌های بعدی بتونن استفاده کنن، میشه یا نه؟ همون دوتا بچ میان. از ازالم یشتره تا آخر پاراگراف بذارید داخل پرانتز قاطی نشه. این ازالم یشترت میگه آقا گاهی موقع ها خوب دقت کنید، گاهی موقع ها خود واقف تو وقف نامه گفته من این خونه رو وقف میکنم بر سادات، نسلن بعد نسل استفاده کنن. خب فقط حواستون باشه ها، اگر یه وقتی این خونه احتیاج به تعمیرات داشت، از پول خود همین خونه، از منفعت همین خونه خرجش کنید. یعنی قبل از اینکه پول سادات رو بدید، سهم رو بین سادات تقسیم کنید، ببینید این خونه خودش خرج داره یا نداره. اگه خرج داشت خرجش کنید، اگه خرج نداشت اون وقت بین بقیه تقسیم کنید. اگه واقف همچین حرفی زده باشه، در وقف نامه آورده باشه، دیگه بطن موجود حق اعتراض ندارن. پس همه این حرفایی که گفتیم، این دو بچی که گفتیم، اصالم یشترت الواقف و اخراج معونت الوقف ان منفعته قبل قسمته فی الموقوف علیهم، اینا مربوط به جایی است که شرط نکرده باشه واقف خارج کردن معونه وقف را، برداشتن معونه وقف را از منفعت وقف قبل از تقسیم کردنش در بین موقوفون علیهم. تمام شد. و هنا فروع آخر یستخرجها الماهر بعد التأمل. یا آدم ماهر یه خورده تأمل کنه، ده ها فرع دیگه شبیه اینا میتونه اینجا در بیاره. ولی ما دیگه نمیخوایم شما رو خسته کنیم، دیگه این فروع رو اشاره نمی کنیم. مرحوم شیخ میفرمان حالا برای اینکه هم اشاره کرده باشیم به فروع دیگری که هست، هم خیلی معطلتون نکرده باشیم، یه فرعی برای شما مثال میزنیم ببینید منظورشون چیه. ببینید فرض کنید که وقف و فروختیم 100 میلیون گرفتیم، با این 100 میلیون میخوایم یه بدلی تهیه کنیم. شما بطن موجود، بطون بعدی هم که در انتظار. ما میتونیم با این 100 میلیون یه ماشین بخریم، میتونیم زمین بخریم. ماشین بخریم برای شما بهتره. شما میگید زمین میخوایم چیکار؟ ماشین باشه، روزا میخوایم از پردیسان بیایم درس، راحت باشیم. یه اتوبوس بخریم باش از پردیسان هر روز بیاد کرایه ندید. زمین بخریم برای بطون بعدی خوبه. بطون بعدی میگن آقا ماشین میخری، استهلاک داره، فرسوده میشه، کهنه میشه، چیزی برای ما خیلی چیز با ارزشی برای ما نمیمونه. زمین باشه روز به روز قیمتی تر میشه، برای ما میمونه. گاهی موقع امر دائره بین این که بدل الف رو بگیریم یا بدل ب رو. بدل الف به نفع بطن موجود است، بدل ب به نفع بطون بعدی هست. مراعات بطن موجود اولا هست یا مراعات بطون بعدی؟ این بس فرعیه که باید در موردش بحث بشه. فروع دیگری هم اینجا قابل تصوره که میگذاریم. از صورت ثانیه، بعد از کلی بحث در مورد صورت اول، بریم سراغ صورت دوم. اصلا این صورت دوم، صورت دوم چیه؟ کی یادش هست؟
اقسام
بی. احسن، صور جواز بیع وقف. ما گفتیم که عموماتی داریم که میگن بیع وقف جائز نیست، اجماع هم داریم که بیع وقف جائز نیست. در چند صورت ما از این عمومات خارج میشیم، در چند صورت ما حکم به جواز بیع وقف میکنیم. اون صور کجا هستن؟ اینایی که میخوایم بشماریم. اولیشو گفتیم، رسیدیم به دومی. آقا لزوماً این صوری که داریم میگیم مورد تایید مرحوم شیخ نیست، ممکنه یه صورتی مطرح کنیم، یه دو گفتن در این صورت بیع وقف جائزه، ایشون به فرمان جائز نیست. آنچه که به عنوان صور جواز بیع وقف مطرح شده ما داریم مطرح میکنیم، بعد باید بحث کنیم قبول داریم یا قبول نداریم. صورت اولو قبول داشتیم، اما میخوایم الان بریم سراغ صورت دوم. صورت دوم چیه؟ من یه مقدمه برای شما بگم، بعد بریم سراغ صورت دوم. آقا مال وقف گاهی موقع ها خراب میشه، و با خراب شدنش دیگه هیچ منفعتی برای اون قابل تصور نیست. یعنی اصلا دیگه به درد هیچ چی نمیخوره، حتی به درد پر کردن لای جرز دیوار هم نمیخوره. این یه حالت. گاهی موقع ها مال وقف خراب میشه، منفعت داره، ولی این منفعت اینقدر کمه که النادره که المعدومه. مثلا یه زمینی بوده، خب خونه بوده، الان خراب شده. الان تنها فایده ای که داره بدیم به این بچه که آدامس میفروشه، بشینه لب این زمین، کنار این زمین دست فروش آدامس بفروشه، آخر ما هم یه 500 تا تک تومانی، حالا 500 تا تک تومانی نه، 10000 تومان به شما بده. بابا یه زمین رو گذاشتی 10000 تومان میخوای به عنوان منفعت بگیری، این منفعت نادره کل معدومه، اصلا به حساب نمیاد. گاهی موقع ها این مال وقف خراب شده، منفعتش هم کمه، ولی نه که کمه نادر کل معدوم باشه، به نسبت به اصل اون مال کمه. مثلا 10000 تومان اگر کرایه مثلا این باشه که من خودکارم رو به شما اجاره بدم، منفعتش رو به من بدید، 10,000 تومان بدید، خیلی هم خوبه. اما یه زمینی رو بگن 10,000 تومان، 50,000 تومان کرایه ماهیانشه، این نادر به حساب میاد، کل عدم به حساب میاد. یعنی چی؟ تکرار میکنم، صورت قبل این بود که اصلا کلن این منفعت اینقدر کمه که به حساب نمیاد. تو این صورت میگیم اینقدر کمه که به نسبت به خود مال به حساب نمیاد، و الا اگر این منفعت یه شیء بی‌ارزش‌تری بود به حساب میومد. الان برجی 50,000 تومان اگه بگن کرایه یه خودکاره، خب این خیلی هم خوبه. اما اگه بگن کرایه یه خونه است، میگن این خونه شد مفت داد، هیچی اجاره نگرفت، اصلا به حساب نمیاد. این هم یه فرض. گاهی موقع ها خونه خراب شده، مال وقف خراب شده، منفعتش کم شده، اما در این حال که کم شده هنوز قابل توجه کل عدم نیست. مثلا یه خونه باید برجی 10,000 تومان اجارش می بوده، حالا به جای 10,000 تومان که نه، 10 میلیون، حالا به جای 10 میلیون شده 3 میلیون. 3 میلیون کمه، ولی بالاخره منفعت هست. کسی نمیگه منفعتی ندارد، منفعت داره، ولی نسبت به اصل خودش کم شده. یه فرض دیگه هم داریم که این خونه منفعتش کماکان به جای خودش باقیه. خب حکم این صور رو، اگه سر صداها خوابیده باشه اینو باز کنیم، گرم شد، ولی داشتن سنگ میبریدن، نمیدونم چی کار میکردن، خیلی سر صدا بود. خب حکم این صور رو ما باید بررسی کنیم دیگه. اونجایی که این خونه منفعتش سر جای خودشه که بحثی نداریم، اونجایی هم که منفعتی اصلا نداره، اونم که واضحه بیعش جائزه. واضحه که در کلمات فقها که قبلا گذشت معلوم بود، جایی که هیچ منفعتی در کار نیست، اصلا دیگه اصلا به درد هیچی نمیخوره، به یه وقت اشکال نداره. ما الان میخوایم سر کدوم صورت بحث کنیم؟ ما الان میخوایم سر صورتی بحث کنیم که حالا منفعتی ممکنه منفعتی برای ما نداشته باشه، یعنی کسی در مقابلش اجاره نده، ولی براش بعضی از اشخاص یه منافعی داشته باشه که در مقابلش پول بدن بخرن. طرف پول میده میخره، ولی اجاره نمیده در مقابلش. پیش میاد دیگه. خب ما الان میخوایم سر کجا بحث کنیم؟ جایی که این مال وقف خراب شده و منفعتش خیلی کم شده، به طوری که این منفعت دیگه به حساب نمیاد، یعنی لااقل به حسب حال عین این منفعت به حساب نمیاد. مثلا یه ساختمونی بوده، یه خونه‌ای بوده، یه حمامی بوده، این وقف شده بوده بر ما، ما در مقابل این میتونستیم برجی 10 میلیون اجاره بگیریم، ولی الان این خونه خراب شده، دیواراش هم ریخته شده، یه زمین خالی. این زمین خالی هم جایی نیست که کسی در مقابلش پول بده. یه آقایی هست، یه مش آتشخال و وسایل اضافی داره، یه مش آهن قرازه رفته خریده، دنبال یه جاییه که اینا رو بریزه. میگه آقا من به جای 10 میلیون برجی 100,000 تومان بهت میدم، بذار این آهن پاره ها رو بریزم اینجا. شما میگه حالا بالاخره 100,000 تومان هم بهتر از هیچیه، بالاخره یه شونه تخم مرغ با این 100,000 تومان میشه خرید، قبول میکنی. اینجا آیا این خونه شما منفعت دارد یا ندارد؟ داره، نمیشه گفت نداره، ولی این منفعت به نسبت به این خونه اینقدر کمه که به حساب نمیاد. یعنی به فک و فامیل بگی آقا ما یه زمین داریم اجاره میگیریم، میگن نه آقا این خونه اجاره‌ای خیلی نداره، این خونه برای تو منفعتی ندارد. درست شد؟ این الان محل بحث ماست. این صورت رو بعضیا گفتن بیع وقف درش جایزه، بعضیا گفتن بیع وقف درش جایز نیست. خب یه نکته دیگه هم بگیم، مرحوم شیخ میفرمان که تو همین صورت دو تا حالت قابل تصوره. گاهی موقع ها شما این زمین بدون منفعت رو یا قلیل المنفعت رو وقتی که بفروشید با پولش یه چیزی پایین تر از اون بهتون میدن، اما گاهی موقع نه، وقتی بفروشید میتونید با پولش یه چیز بهتری بگیرید. اگه قراره بفروشید زمین وقفی بیفایده رو با پولش یه چیز پایین تر بخرید، اینجا که اصلا به اجازه نیست. کجا جایزه؟ جایی که بفروشید یه چیزی در حد خودش یا لااقل بهتر از خودش بتونید تهیه کنید و جایگزینش کنید. اینم از این. خب اونایی که گفتیم در مسئله دو قول وجود داره، وجه اول اینه که بیع این مال جائز نیست. چرا جائز نیست؟ قائلین به قول اول میفرمان که ما یه عموماتی داشتیم که مانع از بیع وقف بودن، مثل چی؟ لا یجوز و شراء الوقف، لا یجوز و شراء الوقف، یا اون دلیلی که میگفت الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. پس این ادله کماکان دارن میگن مال وقف رو نفروش، چه منفعتش زیاد باشه چه منفعتش کم باشه. عمومات منع از بیع وقف شامل مانحنفی میشوند. اگه ما یه دلیلی داشته باشیم از این عمومات خارج بشیم، سمعا و طاعتا، و الا نمیتونیم. ایشون میفرمان دلیلی که از این عمومات خارج بشیم هم نداریم، پس باید قائل بشیم که بیع مال وقف جائز نیست در این صورت. خیلی خوب، جناب شیخ اعظم میفرمان که آقا مشهور فقها هم ظاهرشون اینه که قائل به همین منع هستند، ظاهر مشهور فقها هم اینه که قائل به همین قول به منع هستند. چرا؟ چون وقتی که عبارتشون رو نگاه میکنیم میگن که یکی از موارد جواز وقف جاییست که لا ینتفع بهی، جاییست که خراب بشود به حیث لا یجدی نفعا، این مال وقف جوری خراب بشه که هیچ نفعی، این ظاهرش اینه که هیچ نفعی نداشته باشه، پس اگر یک کمی نفع داشت بیعش جائز نیست. پس ظاهر عبارت مشهور هم که از موارد بیع وقف گفتن جاییست که هیچ منفعتی نداشته باشه، پس مانحنفی که یه منفعت کمی دارد اینه که بیعش جائز نیست. این دوتا خط رو بخونیم بعد بیایم یه مقداری در مورد آنچه که گفته شد بحث کنیم. از صورت ثانیه، ان یخرب به حیث و یسقط عن الانتفاع المعتد به، به حیث و یسقط عرفا انه لا منفعت فیه. صورت دوم از صور جواز بیع وقف، از صوری که به عنوان صورت جواز بیع وقف مطرح شده اینه که خراب شود وقف به گونه ای که ساقط شود از انتفاع معتد به، ساقط شود از انتفاع معتد به، یعنی به حسب اصل این منفعتی که انتظار داشتیم رو نداره. بله ممکنه یه منفعت نادر دیگری داشته باشه، مثلا این زمین برای سکونت بود، حالا به درد سکونت نمیخوره ولی به درد آشغالدونی میخوره، پس منفعت داره ولی به حسب اصل الان انتفاع معتد بهی نداره. اون منفعتی که از این خونه انتظار داشتیم که اینقدر آدم درش سکونت کنن و اینا، الان نه، از اون منفعت خبری نیست. پس خراب بشه به گونه ای که ساقط بشه از انتفاع معتد به حسب حال اون عینی که وقف شده بوده، به گونه ای که صدق میکند عرفن که انه لا منفعت فی، عرفن میگن آقا این فلانی یه خونه وقفی داره ولی از این خونه وقفی هیچ منفعتی بهش نمیرسه. مثل چی؟ کدارن هدمت فسارت ارستن تؤجر للانتفاع بها به اجرت لا تبلغ شیئا معتدن به، مثل خونه ای که منهدم بشه خراب بشه تبدیل بشه به عرصه زمین میدون، فسارت ارستن به یه میدون و زمینی تبدیل شده که اجاره میشه، اجاره داده میشه برای انتفاع به اون در مقابل یه اجرتی که نمیرسد به حد قابل اعتنایی. یعنی خونه 10 میلیونی رو برجی 100 تومن 200 تومن دارن اجاره میکنن، این اصلا به حساب نمیاد، این اجاره رو بدن و ندن به حال ما فرقی نمیکنه. خب ایشون میفرمان در این صورت اگه که با ثمن این ما بفروشیم چیز بدتر از این بهمون میدن که اصلا بیعش جائز نیست. فان کان ثمنه على تقدیر البی لا یعطا به الا ما کان منفعته کمنفعت العرسه فلا ينبغي الاشكال في عدم الجواز، اگر که ثمنش در فرض بیع اعطا نمیشود در مقابل اون مگر آنچه که منفعتش مثل منفعت همون زمینه یا کمتر از اونه، در این صورت فلا ينبغي الاشكال في عدم الجواز، شکی نیست که بیع جائز نیست. در این صورت زمین رو بفروشی، خب این زمینه الان برای شما برجی 200 تومن سود داره، بفروشی یه چیز دیگه بخری که اونم برای شما برجی 200 تومن سود داره، یعنی این زمینه که شما بفروشی فقط با پولش میتونی یه خودکار بخری، با خودکار هم چقدر اجاره میدن؟ 200 تومن یا کمتر از 200 تومن. خب در این صورت بهش جایز نیست دیگه، مال وقف رو ببری تبدیل کنی به بدتر از خودش. فلا ينبغي الاشكال في عدم الجواز، اما و ان كان يؤتى بثمنه ما يكون منفعته اكثر من منفعت الارسه، اگر که اعطا بشه به ثمن این زمین آنچه که منفعتش بیشتر از منفعت این زمینه، یعنی این زمین منفعتش 200 تومنه ولی اگه بفروشیم میتونیم یه چیزی بگیریم که منفعتش 1 میلیون باشه، بل یساوی منفعت دار، بلکه میتونیم چیزی بخریم که منفعتش مساوی با منفعت اصل خونه باشه، یعنی 10 میلیون منفعت داشته باشه، در این صورت ففی جواز البیعه وجهان، در جواز به دو وجه وجود داره. من عدم دلیلن وجه عدم جواز هست. من عدم دلیلن وجه عدم جواز هست. آقا مرحوم شیخ اینقدر در مورد این وجه عدم جواز بحث میکنن و اشکال جواب میکنن، یادشون میره وجه دوم رو بگم. وجه دومش هم جوازه که تو عبارت پیدا نمی کنید وجه جواز رو. البته از اون چه که در مورد عدم جواز میگن شما میتونید وجه جواز رو هم بفهمید، ولی تو عبارت دنبالش نگردید. خب وجه عدم جواز چیه؟ من عدم دلیل علی الجواز مع قیام المقتضی للمنع. مقتضی برای من هست، ادله مانعه هستن. مقتضی من چیا هستن؟ لا یجوز شراء الوقف، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، اجماع، آنچه که دلالت بر منع داشتن. مقتضی برای من که داریم، دلیلی هم بر جواز نداریم. خب پس باید قائل به من بشیم. و هوه، هوه رو به کجا میزنید؟ هوه رو بزنید به این وجه، وجه عدم جواز. این وجه ها بعضی ها زدن به مقتضی خوب در نمیاد. هوه یعنی این وجه اول که عدم جواز باشه، ظاهر المشهور، ظاهر مشهورم هست، یعنی مشهور ظاهر عبارتشون اینه که قائل به وجه اول هستن. کجا؟ حیث قید الخراب المسبق للبیع به کونه به حیث لا یجدی نفعا. حیث قید الخراب المسبق للبیع به کونه به حیث لا یجدی نفعا. اونجایی که مقید کردن خراب مجوز بیع را به اینکه به گونه‌ای باشد که نفعی نداشته باشد. گفتن آقا بیع وقف جایز نیست مگر یه جا. کجا؟ جایی که خراب بشه به گونه‌ای که از این خراب هیچ منفعتی به دست نیاریم ما. لا یجدی نفعن یعنی لا یسمر رو نفعن، هیچ نفعی رو برای ما حاصل نمی کنه. لا یحصل و نفعا. وقد تقدمت تصریح من العلامه فی التحریر به انه لو انهدمت الدار لم تخرج الارثه من الوقف ولم یجوز بیعها. این عبارت رو از علامه قبلا داشتیم که تصریح کردن ایشون در کتاب تحریر به این که اگر خراب بشود خانه، خارج نمی شود عرصه اون خونه از وقت و بیش جائز نیست. علامه می فرمان خونه خراب شده، زمینش که هست، چرا زمینشو بفروشید؟ زمینشو نگه دارید. خب آقا معمولا وقتی که خونه خراب بشه زمین به درد نمیخوره، حالا یا لااقل گاهی به درد میخوره گاهی به درد نمیخوره. ایشون به طور مطلق چه به درد بخوره چه نخوره، چه منفعت قابل توجه داشته باشه چه منفعت قابل توجه نداشته باشه، علامه فرمودن خونه خراب شد زمین حق فروشش رو نداری. پس ببینید تصریح مرحوم علامه، البته تصریح که نمیشه گفت، اطلاق کلامشون هست، اینه که در این صورت دوم بیع وقت جائز نیست. اللهم الا ان یقال. خب ما میخوایم تو اللهم الا ان یقال کانال رو عوض کنیم. تا اینجا گفتیم مشهور حرفشون چیه؟ عدم جواز بیعه. میخواییم تو اللهم الا ان یقال بگیم نه، شاید مشهور حرفشون عدم جواز نباشد. چطور؟ ببینید مشهور چی گفتن؟ عبارت مشهور رو یه بار دیگه بخونیم. حیث قید الخراب المسبق للبیع به کونهی به حیث لا یجدی نفعا. مشهور گفتن یه جا میتونیم بفروشیم. کجا میتونید بفروشید؟ جایی که خراب بشه به طوری که نفعی نداشته باشه. ما اول نفعی نداشته باشه رو به چه معنایی گرفتیم؟ گفتیم یعنی هیچ نفعی نداشته باشه. حالا ممکنه بگیم آقا منظورشون از این که نفع نداشته باشه اینه که نفع معتنابه، نفع معتدنبه نداشته باشه. پس این که میگن اگه نفع نداشت بفروش، یعنی اگر نفع معتدنبه نداشت بفروش. اگر نفع غیر معتدنبه ها داشت میتونی بفروشی. درست شد؟ درست گفتم یا اشتباه گفتم؟ اشتباه گفتم. چی گفتم؟
بعد میگفتی که منظور تغییر خب. نفع کمی هم داشت شاید بشه.
خب همین رو گفتم دیگه. حالا یه بار دیگه میگه. نخواستم ببینم همینجور الکی میگه اشتباه گفتید یا دقت کردید. یه بار دیگه میگیم. مشهور گفتن آقا مال وقف و نفروش مگه اینکه منفعت نداشته باشه. اولش ما برداشتمون این بود، برداشتی که اول داشتن این بود که اگه هیچ منفعتی نداشت اصلا به درد هیچی، حتی لای جرز دیوار گذاشتن هم نمیخورد، اینجا شما میتونی بفروشی. ولی اگه یه ذره منفعت داشت نفروش. اول برداشتمون این بود. حالا میگیم نه، مشهور که میگن اگر منفعت نداشت بفروش، منفعت نداشت منظورشون اینه که منفعت قابل توجه نداشت. اگه منفعت قابل توجه داشت نفروش، ولی اگر منفعت قابل توجه نداشت یا اصلا منفعت نداشت، یا اگرم داشت قابل توجه نبود. در این دو صورت بفروش. اگر این حرفو به مشهور نسبت بدیم، مشهور در این صورت دوم قائل به چی میشن؟ قائل به جواز بیع. چون فرض ما اینه که منفعت درسته که داره، ولی این منفعت معتد بها نیست، خیلی کمه. پس اینم از این مسئله. چند تا مثال میزنن که اینا رو عبارت میخونیم. در نتیجه ایشون میفرمان که این صورت دوم داخل در اطلاق کلمات کسانی میشه که قائل به جواز بیع در صورت خراب شدن. بعد مرحوم سید مرتضی هم اینجا ادعای اجماع داشتن. مرحوم سید مرتضی در انتصار و ابن زهره در قنیه، اینا ادعای اجماع کردن، گفتن در جایی که مال وقف خراب بشه که منفعت نداشته باشه چیکار کن؟ میتونی بفروشی. پس از شهرت یه پله رفتیم بالاتر. تا اینجا میگفتیم مشهور، حالا میگیم اجماع. طبق ادعای سید مرتضی و طبق ادعای سید ابوالمکارم ابن زهره، ما میتونیم بگیم که اگر منفعت اصلا نداشت یا منفعت خیلی کم و غیر متنابه بود، بی جایزه. اگه اجماع داشته باشیم مشکلمون حل دیگه، خیلی هم خوبه. اما مرحوم شیخ در نهایت بعد از همه این حرفا میفرمان این شهرت و این اجماع و اینا رو اگرم بپذیریم، خب باعث نمیشه. البته اگه بپذیریم نه، چون که مشکوکه، خلاصه نمیتونیم بپذیریم. به وسیله این اجماعهای ادعایی ما نمیتونیم دست از عمومات منع به بکشیم. در نهایت مرحوم شیخ میفرمان در جایی که یه ذره فایده داشته باشه، ولو به حسب این قابل توجه نباشه، به جایز نیست. ببینیم عبارت رو. بچه دومش رو به دست میاریم از همین اللهم. حتی اللهم نه، اونی که آخر کار میگن. ها، اللهم بچه دوم رو میتونیم به دست بیاریم یا نه؟ اگه منظورتون اینه که بچه دوم جوازه، بله. ولی بچه جواز چیه؟ بچه جواز چیه؟ چرا؟ اونو از این اللهم نمیتونیم به دست بیاریم. اول وجه عدم جواز رو گفتن، چرا جائز نیست، ولی اینکه چرا جائزه از این به دست نمیاد. ولی از مجموع کلام حالا میتونیم در بیاریم، میگم. پس تا اینجا گفتیم که دو وجه در مسئله وجود داره. وجه اول عدم جواز هست، به خاطر اینکه مقتضی منع داریم، دلیلی هم بر جواز نداریم. حالا میفرمان اللهم الا ان یهمل. این اللهم الا ان یهمل میخوره به کجا؟ به اونجایی که گفتیم این وجه اول ظاهر مشهور هست. گفتیم وجه اول و هو ظاهر المشهور. چرا؟ چون مشهور گفتن که هر جا فایده اصلا نداشت بفروش. پس اگه یه ذره فایده داشت معلوم میشه که نباید بفروشیم. حالا میگیم اللهم الا، یعنی میخوایم بگیم این حرفی که این وجه اول ظاهر مشهور نیست، کلام مشهور رو میشه یه جور دیگه معنا کرد. اللهم الا ان یهمل النفع المنفی. اللهم یعنی یا الله. ببینید این دیگه حالا مصطلح شده اینجور تعبیر کردن، ولی وجهش به قول یکی از اساتید ما اینه، وقتی یه وجهی ما میخوایم بگیم خیلی ضعیف باشه، دیگه به خدا توسل میکنیم، میگیم یا الله خودت کمک کن که بتونم یه حرفو به سرانجام برسونم. ما یه استدلالی آوردیم تموم شد، حالا میخوایم یه جوری با یه وجه ضعیفی از اون استدلاله برگردیم، میگیم اللهم الا ان یقال، یعنی خدایا خودت کمک کن. یعنی این نشون دهنده اینه که این حرف خیلی قابل دفاع نیست، ضعیفه. چون ضعیفه باید با یا الله و با توسل و سلام و صلوات پیش ببریم. نه، حالا چرا تعبیر میکنن به اللهم؟ سوالشون این بود که اللهم یعنی یا الله، مگه دعای کمیل میخوایم بخونیم یا دعای سحر میخوایم بخونیم؟ اللهم یعنی از الکم بهائک به ابها، چه ربطی داره ال وسط استدلال جواز به وقف؟ اللهم گفتیم همین، چون وقتی گاهی موقع میخوان یه توجیه ضعیفی یا یه وجه ضعیفی مطرح کنن، برای اینکه اشاره کنن به ضعفش میگن یا الله. اللهم که همون یا الله به جای حرف ندا میم مشدد آخرش اومده، یعنی توسل میکنیم به خدا که این وجه یعنی اینقدر ضعیفه که باید خدا کمک کنه بتونیم به نتیجه برسونیمش. اللهم الا ان یهمل النفع المنفی فی کلام المشهور علی المنفعه المعتد به به حسب حال العین. مگر اینکه حمل کنیم اون نفعی که نفی شده است در کلام مشهور، گفتن به حیث لا یجدی نفعا، اونو حمل کنیم بر نفعی که مورد اعتنا بوده باشد به حسب عین. آقا یک زمینی که قبلا 10 میلیون اجارش بوده، الان اگر این که این زمینه یا این خونه به جای خودش باقی بود 5 میلیارد قیمتش بود، در مقابل یه همچین خونه الان ما داریم چقدر اجاره میگیریم؟ 200,000 تومان. این 200,000 تومان کل عدم به حساب میاد، معتدم به حسب حال عین نیست. 200,000 تومان در مقابل یه خودکار خوبه، ولی در مقابل این زمین اصلا به حساب نمی آید. یه نفر خودکارش رو بده 200,000 تومان بگیره، میگن عجب آدم زرنگی، خودکار 3,000 تومانی خریده، داره 200,000 تومان ماهیانه اجاره میگیره، خیلی هم خوبه. ولی وقتی کسی در مقابل یه زمین 5 میلیاردی 200,000 تومان بگیره، این به حساب نمیاد. وقتی به حساب نیاد، در واقع میگن که این آقا هیچ منفعتی نبرده. مشهورم که گفتن اگر هیچ منفعتی نداشت به جایزه، مرادشون همین بوده، مرادشون منفعت معتدم به بوده، نه اینکه اصلا منفعت نداشته باشه. چند تا مثال. فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة 100 دينار إذا صارت عرصة تؤجر كل سنة 5 دراهم أو أشدتا لغرض جزئي كجمع الزبائل ونحوه يصدق عليه أنه لا يجدي نفعا. چرا که حمامی که اجاره داده می‌شده هر سال 100 دینار، هر سال 100 دینار طلا اجاره داده می شده. حالا اگر خراب بشه تبدیل بشه به زمین، اذا صارت ارثتن، اگه خراب بشه تبدیل بشه به یه میدون زمین که اجاره داده میشه هر سال 5 درهم نقره یا 10 درهم نقره، 100 دینار طلا کجا؟ 5 درهم یا 10 درهم نقره کجا؟ به خاطر یه غرض جزئی مثل جمع‌آوری زباله و نخاله و امثال ذلک، در این صورت صدق میکند بران که لا یجدی نفعن، یعنی عرفاً میگن این زمینه، این حمام دیگه هیچ نفعی نداره. نه اینکه اصلا نفع نداشته باشه، ولی چون کمه عرفاً کل عدم به حساب میاد به نسبت به خودش. و کزل قریت الموقوفه، همچنین است یک روستا و قریه‌ای که وقف شده. اگه یه دهاتی رو وقف بر یه گروهی کردن، خرابش به چیه؟ خراب شدنش، فإن خرابها به غور انهارها و هلاک اهلها، خراب شدنش و از منفعت خارج شدنش به اینه که آبهای اون در زمین فرو بره، یعنی دیگه آبی روی سطح زمین نداشته باشه، نهری نداشته باشه برای کشاورزی، اهلش هم هلاک بشن، آدمی هم اینجا سکونت نداشته باشه. در این صورت میگن چی؟ میگن این دهات خراب شد. اما اینو مد نظر داشته باشید، ولا تکونو به سلب منافع اراضی ها رأسا، خراب روستا به سلب منافع اراضی اون از بیخ نیست. نه، ممکنه این اراضی هنوز یه منافعی داشته باشن، بالاخره کسی میتونه تو این اراضی بیاد یه توری بکشه، گوسفند نگه داره یا نمیتونه؟ میتونه، پس منفعت داره. ولی منفعتی که از اون روستا انتظار میرفت، از اون قریه انتظار میرفت، دیگه الان نداره. عرفا میشه گفت این بی منفعته. چی؟ از اساس، به سلب منافع اراضی ها رأسن، از بیخ، از اساس، یعنی لازم نیست کلن دیگه این اراضی شورزار بشن به درد هیچی نخورن. نه، همین که دیگه آبی نداره کشاورزی کنی، آدمی اونجا نیست، این دیگه به نسبت به اون روستا میشه گفت منفعت نداره. ولی حالا خود زمینو در نظر بگیری، براش منفعت قابل تصوره، یکی میاد اونجا گوسفنداشو نگهداری میکنه. و یشهد لهذا، شهادت میده بر آنچه که گفتیم. هذا یعنی چی؟ این که مشهور وقتی میگن عدم منفعت، منظورشون سلب منفعت بالکل نیست، منظورشون سلب منفعت معتدم به ها هست. و یشهد لهذا ما تقدم عن التحریر، آنچه که از تحریر گذشت، من جعل عرصت دار المنهدمه مواتن لا ينتفع بها بالکلیه مع انها کثیرا ما تستأجر للاغراض الجزئیه. آنچه که از علامه گذشت در تحریر، که قرار دادن عرصه دار را، زمین خانه را که خراب شده است، اون رو مواد قرار دادن و گفتن این بالکل دیگه منفعت نداره، در حالی که شما میدانید کثیرا ما در بسیاری از موارد همون عرصه بین منفعت رو برای اغراض جزئیه اجاره میدن. پس معلوم میشه علامه گفتن این منفعت نداره، ولی منظورشون منفعت بالکل نبود، چون بالاخره یه منفعت جزئی داشت. ما نتیجه میگیریم وقتی آقایون فرمودن بی منفعت، منظورشون بی منفعت نبوده، منظورشون کم منفعت بوده. فالظاهر و دخول و صورت المذکوره فی اطلاق کلام کل من سوغ البیع عند خرابه، ظاهر اینه که داخل میشه این صورتی که ذکر شد، یعنی کجا؟ صورت دوم، صورت دوم که محل کلام ماست، این داخل میشود در اطلاق کلام هر کسی که اجازه داده است بیع را عند خرابه، موقع خرابه وقف، به حیث لا یجدی نفعن، به گونه ای که نفعی ندارد. یعنی اونجایی که گفتن یجوز و بیع الوقف اذا خرب ولم ينتفع بها رأسا، جایی که این حرفو زدن شامل صورت دوم که یه منفعت جزئی داره می شود کلام اونها، پس در صورت منفعت جزئی هم میتونیم بفروشیم. و همچنین ظاهر اینه که یشمله، بوی یشمله میخوره به صورت مذکوره، شامل میشود صورت مذکوره را اجماع المدعا فی الانتصار و القنیه، ادعایی که خدمتون عرض بشه ادعا شده در کتاب انتصار و قنیه، سیدین ادعای اجماع کردن، اون ادعای اجماع بر جواز بیع مال وقف خرابی که منفعت ندارد شامل ما نحنفی، یعنی صورت دوم هم می شود. یعنی صورت دوم طبق ادعای اونها ظاهرش اینه که اجماعاً بیع جائز است. لکن الخروجه دیگه فرصت نداریم، ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.